بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 378.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و التعذیر الثابت علی الفاعل موکول الى نظر الامام علیه السلام او من قام مقامه کما فی کل تعذیر لا تقدیر له شرعا. یکی از بحث هایی که در بحث اتیان بهیمه مطرح شده این است که اتیان بهیمه که مرحوم شهید ابتدای بحثش فرمود تعذیر داره، این تعذیر چه مقداره؟ در مورد اینکه تعذیر در مورد اتیان بهیمه چه مقداره، به واسطه وجود روایات مختلفی که در این مسئله وجود داره اقوال هم مختلف شده. برخی گفتن مثل همه تعذیرها موکول به نظر امام علیه السلام یا حاکم شرع است، یعنی تعداد مشخصی نداره. علتش هم این است که در بسیاری از روایات تعذیر رو در مورد اتیان بهیمه به صورت مطلق ذکر کرده. یعنی چی؟ یعنی تعداد مشخص نکرده که حالا چند ضرب شلاق بزنیم، ولذا تو مواردی که ما تعذیر داریم اما تعدادش در روایاتمون مشخص نشده، اینا طبیعتاً در دست حاکم است و به صلاح دید حاکم انجام میشه. قول دوم این است که مقدار تعذیر در مورد اتیان بهیمه 25 ضرب شلاقه. علت چیه؟ علتش این است که تو بعضی از روایات این 25 ضربه رو ذکر کرده. مثلا توی عرض کنم روایتی داره فررجل یعت البهیمه تا میرسه به این که امام میفرمان و زره به هوه خمست و اشرین سوتن ربع و حد زانی. 25 ضربه شلاق باید زده بشه و این 25 ضربه در واقع یک چهارم حد زانی است. قول سوم این است که یک حد کامل زانی باید بهش زد، یعنی 100 ضربه شلاق یک حد کامل. سلام علیکم. اینم دوستان روایاتی داره، تو بعضی از روایات داره تو بحث اتیان بهیمه علیه الحد که این حد حمل شده بر حد زانی، چون اتیان بهیمه از حیث عرض کنم تناسب با زنا تناسب داره، با لوات مثلا تناسب داره، رو این حساب این علیه الحد هم شده بر حد زانی. ضمن اینکه بعضی از روایات اصلا صراحتا داره قال حد زانی، یعنی حد زانی باید در مورد عرض کنم خدمت شما اتیان بهیمه انجام بشه. اینم قول سوم. قول چهارم دوستان و آخرین قول این است که حکمش قتله. قول چهارم این است که حکمش قتله. اینم به خاطر بعضی از روایات، در بعضی از روایات مثل روایت جمیل ابن دراج داره فی رجل اتا بهیمتا قال یقتل، امام فرمودن حکمش قتله. خب ببینید وجود این روایات متعدد، یک راه این است که هر عالمی یک عرض کنم خدمت شما یکی از روایات رو بگیره، بخشی از روایات رو بگیره حکم کنه، بقیه رو هم بگذاره کنار. اما یه راه دیگر این است که ما بیایم جمع کنیم بین روایات، اگر واقعا همه روایات از حیث سندی برامون قابل پذیرشه. یه وقت هست مثلا یه روایت صحیح السند بقیهش ضعیفه، خب آدم میذاره کنار. شاید اونایی که این اقوال رو پذیرفتن یه همچین نظری مثلا داشتن. اما علی ای حال اگر ما به صحت سند این روایات معتقد باشیم، باید جمع کنیم بین روایات. حالا چجوری جمع کنیم؟ یک کسی مثل مرحوم شیخ طوسی، ایشون تلاش کرده به این نحو بین روایات جمع کنه. ایشون فرموده اون روایاتی که مطلقه، که خب طبیعتا اونا نمیتونن برای ما حجت باشن با وجود این روایات که قید داره، که بعضی ها گفتن 25 ضربه، بعضی ها گفتن حد زانی، بعضی ها گفتن یقتل، معلوم میشه اون روایاتی که عرض کنم مطلق اومده و عرض کنم عدد معین نکرده، اونا رو باید بگذاریم کنار. تو این روایات دیگه میگه 25 ضربه مال وقتیست که اتیان بهیمه با فعل حرام بدون ایلاج و ادخال انجام بشه. یعنی اگر فعل حرام انجام بشود در اتیان بهیمه اما به کمتر از ایلاج و ادخال بسنده بشود، اینجا اون عرض کنم تعذیرش 25 ضرب شلاقه. اما اگر ایلاج و ادخال صورت بگیره، اینجا حد کامل میخوره. حد کامل مثل زنا، اگر 100 ضرب شلاق، عوض میخوام، اگر غیر محسن باشه 100 ضرب شلاق، اگر محسن باشه عرض کنم حکمش رجم و قتله. و اون یقتلی هم که روایات فرمود، اون مال وقتی است که دو بار این شخص تعذیر شده باشه. ببینید عرض کردم تعذیر یعنی اتیان بهیمه انجام داده، تعذیر شده، دوباره اتیان بهیمه انجام داده، تعذیر شده، بار سوم که انجام داد حکمش قتله. یعنی اون روایات که میگه قو یقتل مال اینجاست، مال وقتی است که بار سوم باشه و بار اول و دوم تعذیر درش صورت گرفته باشه. به نفع کی؟ ببینید تو خوب دقت کنید چه عرض میکنم. تو روایات ما یه وقت هست قرینه ای وجود داره برای یک جمعی، خوب این عرض ما دقت کنید، یه وقت هست قرینه ای وجود داره. اینجا که اصلا در واقع تعارض بین روایات میشه تعارض بدوی، مثل عام و خاص. بذارید عرضم تمام بشه. مثل عام و خاص، خب عام با خاص تعارض داره، میدونید مطلق و مقید اینا با هم تعارض دارن، اما تعارضشون بدویه. دقت میکنید؟ یعنی عرف میاد چیکار میکنه با وجود اون قرینه، یعنی خاص رو قرینه عام قرار میده. حالا البته ممکنه قرینه قرینه مقالیه باشه، تو خود عبارت باشه، ممکنه نه قرینه حالیه باشه، ممکنه قرینش یه روایت دیگری باشه. اما یه وقتایی دوستان ما ناچار میشیم خیلی به ظاهر روایات هم توجه نکنیم، از باب اینکه روایات با همدیگه تعارض دارن. آخه ببینید اگر ما قرینه ای داشتیم که اون 25 ضربه مال وقتیست که ادخال صورت نگرفته باشد و اون 100 ضربه مال وقتیست که ادخال صورت گرفته باشد، که دیگه نمیگفتیم تعارضه، که تعارض میشد بدوی با قرینه حل میشد. الان ای حالن اون 100 ضربه، آخه تو زنا و لواط هم میدونید تا ادخال صورت نگیره که 100 ضربه شلاق نداره، که دقت میکنید؟ اینا رو ایشون قرینه قرار داده وجود روایات مختلف. این که در باب زنا و لواط تا ادخال صورت نگیره 100 ضربه شلاق وجود نداره، این که 25 ضربه کنار این 100 ضربه قرار گرفته، میگه این عرض کنم 100 ضربه مال وقتیست که ادخال صورت گرفته باشه مثل خود زنا و لواط، 25 ضربه مال وقتی است که این ادخال صورت نگرفته باشه، حکم قتل هم بر اساس اون روایاتی است که یادتون باشه میگه هر کبیره ای رو اگر کسی انجام بده و سه بار اتفاق بیفته، دو بار اون حد اجرا شده باشه، بار سوم حکمش قتله. ببینید ما نمیخوایم، ادعا نداریم که بر خصوص این مواردی که شیخ طوسی میگه ما قرینه داریم، ادعامون این نیست. اگه قرینه داشتیم که اصلا تعارض میشد بدوی و کار تمام بود. اما عرض ما اینه که شیخ طوسی میفرماید ببینید تو بحث زنا و لواط مگر ادخال سبب صد ضربه نیست؟ ادخال سبب رجم نیست؟ خب اینجا هم همینجوره. یعنی ما برای تفاوتش در واقع یه دلیلی میخوایم، برای جمع بین روایات ایشون ناچار شده این حرفو بزنه، و الا ما ادعامون این است که در خصوص این موارد عرض کنم خدمت شما قرینه خاصی وجود داره. اشکالی رو خود شهید ثانی به مرحوم شیخ طوسی داره. و اون اشکال این است که شما کلمه حد تو این روایات رو دو جور معنا کردید. اونجایی که میگه حد زانی، اونجایی که میگه علیه الحد، حد رو چی معنا کردید؟ خود حد معنا کردید. اما اون روایاتی که میگه اگر سه بار عرض کنم یک کبیره ای رو انجام بده بینش دو بار حد خورده باشه بار سوم حکمش قتله، اون حد رو چیکار کردید؟ معنای تعذیر کردید، گفتید دو بار تعذیر که بشه بار سوم حکمش قتله. ایشون انگار میخواد بگه نمیشه ما یه جا حد رو تعذیر معنا کنیم و یک جا عرض کنم حد رو کامل معنا کنیم. خب اینجا هم بفرمایید حکم قتل مال جاییست که دوبار حد کامل بخوره، یعنی دوبار اتیان بهیمه با ادخال و ایلاج انجام شده باشه حد بخوره بعد بگید حکمش قتله، و الا این که بگید دوبار تعذیر بعد برای بار سوم حکمش میشه قتل، این وجهی نداره. تمام شد. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونم. و تعذیر و ثابت و علی الفاعل، تعذیری که ثابت است بر فاعل یعنی واتی، منکول الی نظر الامام علیه السلام او من قام مقامه، یعنی تعداد شلاقی که این آقا میخوره، این تعداد شلاق بگید مقدار نداره، این بسته به نظر حاکم و صلاح دید حاکمه، هر چقدر بخواد میزنه. البته اگر امام باشه خود امام، اگر نباشه حاکم شرعی که در زمان غیبت وجود داره. کما فی کل تعذیرن، همه تعذیر ها همین جور بود دیگه، البته تعذیری که لا تقدیر له شرعن، تقدیری که مقدار مشخص تو روایات براش مشخص نشده باشه. و قد ورد مطلقاً فی کثیر من الاخبار، وارد شده از تعذیر واتی به طور مطلق، به طور مطلق یعنی بدون تعیین مقدار، تو بسیاری از روایات اینجوری اومده، یعنی حرفی از مقدار نزده. این قول اول در مسئله. و قیل و القائل الشیخ ان قدره 25 سوتا، مرحوم شیخ طوسی فرموده مقدارش 25 ضربه است، 25 ضربه. دلیلش چیه؟ لحسنة عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، و روایت اسحاق ابن عمار عن الكاظم علیه السلام، و الحسن ابن خالد عن الرضا علیه السلام. دوستان اینا چند تا روایت شد؟ نخیر، یک روایته. این سه تا تو سند یک روایت اومده. این پرسیدم به خاطر این که حواستون رو جمع کنید. وسائل جلد 28 صفحه 357 هر سه سند رو تو یک روایت آورده، گرچه وقتی از سه امام نقل میکنه واقعش این است که سه روایت ها، اما تو وسائل یه دونه شماره زده، هر سه سند رو آورده تو یک عرض کنم روایت، بعد متن روایت رو آورده. میخوام بگم تو وسائل سه جا نیاورده، نگردید دنبالش. هر سه سند تو یک روایت اومده. خب عبارت روایت چیه؟ عبارت روایت اینه: فر رجل یعت البهیمه، تا میرسه به این که امام میفرمان و زوربه هو 25 سوتن ربع حد زانی، 25 سوتا ربع حد زانی. این عرض کنم قول دوم. قول سوم: وقیل یحد کمال الحد 100 جلده حد زانی، بعضیا گفتن یک حد کامل باید زده بشه، 100 ضرب شلاق به اندازه حد زانی. دلیل چیه؟ دو تا روایت: لصحیحة ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتا فاولجه قال علیه الحد، و فی اخرى حد زانی، و فی اخرى حد زانی. ببینید یه لحظه حواست به من باشه، یکی از قرائنی که بعدن شیخ طوسی میگه 100 ضرب شلاق مال وقتی است که ایلاج باشد، 25 ضرب مال وقتی است که ایلاج نباشه، این است که ببینید تو روایت 100 ضرب حد زانی میگه چی؟ میگه فاولجه، اما تو روایت 25 ضرب صحبت از اولجه نکرده. اولجه یعنی ادخل، یعنی خود اینم میتونه یه مقداری کمکمون بکنه، گرچه اون روایاتی هم که حرف از ایلاج نزده، خود اتیان بهیمه ظاهر اولیش اتیان همراه ایلاجه، اما میخوام بگم اینجا تصریح کرده اونجا نکرده. خب ببینید بعضی از روایات داره علیه الحد، اما فی اخرى حد زانی، حد الزانی، یعنی به جای علیه الحد داره علیه حد الزانی. اینم عرض کنم خدمت شما قول سوم. قول چهارم و قیل القتل، بعضی ها گفتن حدش قتله، لصحیحه جمیل ابن دراز عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتا قال یقتل، فی رجل عطا بهیمتن قال یقتل. ببینید ظاهر این عطا بهیمتن، عطا بهیمتن بار سوم نیست، حرف شیخ طوسی خلاف ظاهر اولیه عبارته، اما از باب جمع ایشون رفته سراغ عرض کنم این حرف. فلذا ایشون میفرماد و جمع الشیخ فلستبصار بین هذه الاخبار به حمل تعذیر علاما اذا کان الفعل دون الایلاج. جناب شیخ طوسی در استبصار بین این اخبار جمع کرده به واسطه حمل کردن تعذیر. این حمل کردن تعذیر یعنی اون تعذیر 25 ضربه ها، حواستون باشه تو جمع شیخ طوسی از عرض کنم تعذیر با نظر حاکم و به صلاح دید حاکم حرفی وجود نداره، انگار میخواد بگه اونی که مطلقه که باید حمله بر مقید بشه، حمله بر این روایات مقید بشه، اونو بذارید کنار. 25 ضربه، 100 ضربه و قتل رو ما باید توجیه کنیم. میگه اون تعذیر که 25 ضربه باشه حمل میشه الا ما اذا کان الفعل دون الایلاج، گرچه تو روایت حرفی نزد، ما حملش میکنیم. والحد یعنی 100 ضربه و اینها اذا اولج حد الزانی، اون حدم حد زانی. اینم که تو روایت گفت حد زانی، دوستان حد زانی فقط 100 ضربه نیست، 100 ضربه مال کسی است که محسن نباشد، ولی اگر محسن باشه حکمش چیه؟ رجمه، اون دیگه سه بارم لازم نداره. ولی لازم میگه و هو، یعنی این حد زانی الرجم اول قتل ان کان محسنا والجلد اذا لم يكن محسنا. اینم که میگه رجم یا قتل، یادتون باشه تو بحث زنا عرض کنم خدمت شما یه تفاوتی وجود داشت بین قتل به سیف و رجم. تو بعضی از موارد اون قتل به سیف مثلا شاید بتوان این حکم قتل رو آورد، حالا اونجا میگم مثلا یکیش با محارم خودش باشه که خب اینجا دیگه اتیان بهیمه که دیگه محارم معنا نداره، که شاید مثلا اون اتیان به زور مثلا اونم باز معلوم نیست به راحتی قابلیت تصویر داشته باشه. علی حالا ایشون ظاهرا قتل رو از اون باب گفته و الا رجم یا قتل که معنا نداره دیگه، اگه مراد از قتل همون رجم باشه این عطف معنا نداره، قتل رو باید بزنیم به اون مورد. یه کافرم که باز معنا نداره که، اون طبیعتا مثلا به اون عرض کنم با زورش مثلا باید بگیم، ولی نه کافرش عرض کنم کافر با مسلمان معنا داره، چون حیوان که مسلمان نیست که، میگم حیوان که مسلمان نیست. از اون طرف محارمش هم معنا نداره، اون وسطیش اگر بشه تصویرش
امرأه بود، امرأه مکره
نه دیگه. حالا اون که تفاوتی تو این جهت نمیکنه که، اکراهش در واقع مهمه، ضمن این که حالا تو حیوان هم میشه اونسا رو تصویر کرد. عرض کردم اونجا دیگه بسته به نظر فقیهه، اگر شما هیچ کدوم از سه مورد رو احتمال ندید در مورد حیوان، طبیعتا اینجا سوال پیش میاد که چرا شما میگه رجم اول قتل، این دیگه اول قتلش چیه؟ چون ما رجم داشتیم اونجا جدای از قتل، قتل هم اون سه مورد رو داشت. والجلد اذا لم يكن محسنا و به حمل اخبار القتل الا ما اذا تکرر منه الفعل ثلاثا. ببینید مع تخلل تعذیر، نمیگه مع تخلل الحد، میگه مع تخلل تعذیر. یعنی یه بار اتیان بهیمه کرده تعذیر شده، دوباره اتیان بهیمه کرد تعذیر شد، بار سوم حکمش قتله. یعنی لزومی نداره دوباره قبلی حد خورده باشه، تعذیر هم که خورده باشه بار سوم حکمش قتله. چرا؟ لما رویه، به خاطر اون روایات عامی که داریم من قتل اصحاب الکبائر مطلقا، این مطلقا یعنی فرق نمیکنه چه کبیره ای، اصحاب کبائر کشته میشوند مطلقا اذا اقیم علیهم الحد مرتین. آقایون این اذا اقیم علیهم الحد مرتین، شیخ طوسی حد چی معنا کرده؟ تعذیر. اما اون حد الزانی رو چی معنا کرده؟ حد معنا کرده. شهید صداش در میاد، البته خود شیخ میگه و تعذیر رو یطلق علیه الحد، این که ما حد رو در روایت اصحاب کبائر تعذیر معنا کردیم، علت این است که تعذیر اطلاق حد برش میشه. جناب شهید میگه لکن یبقى علی الثانی، باقی میمونه علیه این حرف دوم. حرف دوم یعنی حمل اخبار قتل بر صورتی که فعل سه بار انجام بشه مع تخلل تعذیر. اشکالی که بر این ثانی باقی میمونه اینه، خبر الحد منافیا للتعذیر به ما دونه، روایت حد منافیست با تعذیر به ما دونه، تعذیر به ما دون الحد. خبر حد یعنی اگر شما بناست حد رو تعذیر معنا کنید، خب اون حد و ثانی رو هم چی معنا میکردید؟ اون الحد رو هم تعذیر معنا میکردید. این که اینجا تعذیر رو عذر میخوام حد رو تعذیر معنا کنید، یه جای دیگه حد رو غیر تعذیر معنا کنید، وجهی نداره. خب شما به عرض کنم توی بحث قتل هم بگید دوبار باید حد جاری شده باشه تا بعدش حکم قتل بیاد، نه دوبار تعذیر، هر دو رو حد معنا کنید که دیگه عرض کنم این تهافت بین این مسئله پیش نیاد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. یعنی میخواید بگه چون عدد 25 اومده حده؟ ببینید
بعد من نمیدونم توی روایت مثلا اصلا تعذیر آورده جناب شیخ اونجا اصلا تعذیر آورده اینجا دیگه مثلا اون تعذیر آورده باشه بعد گفته باشه یه چهارم حد زنا بعد میگه که چه اطلاق شده به تعذیر حد اونجا که اینجوری نشده.
ببینید اصل این قضیه که آیا اگر مثلا یه جایی تعذیر بود و امام علیه السلام مقدار مشخص کردن، توی مورد خاصی مقدار مشخص کردن، آیا این معناش این است که این از تعذیر بودن در میاد میشه حد، اسمشو بگذاریم حد، یا نه این حد محسوب نمیشود؟ یعنی باید بگیم مثلا اتیان بهیمه حد نداره، اگر کسی گفت 25 ضرب شلاقه و اسمش هم گذاشت تعذیر، بگیم اصلا اتیان بهیمه حد نداره. ظاهرا اون چه که از کلام فقها استفاده میشه این دومیه، یعنی 25 ضربه رو آقایون تو این جور موارد حد نمیدانند، اسم حد روش نمیگذارن. علت چیه؟ خود شما ممکنه بگید بالاخره یه جاهای 100 ضربه رو تو مثل زنا و لواط، 80 ضربه رو تو بحث سرقت معین کرده، اسم اونو میگذارید حد، اما اسم این رو میگذارید تعذیر. ببینید عمده جهت این اختلافی که وجود داره، یعنی این بحثی که وجود داره، اینه که اولا روایات تعبیر به تعذیر کرده، ثانیا ممکنه با وجود تعبیر به تعذیر در روایات ما یک کسی این 25 ضربه رو حمل بکنه به این که امام علیه السلام به عنوان حاکم شهر این 25 ضربه رو شلاق عرض کنم شلاق رو معین فرمودن، ولذا حاکم میتواند در یک موارد دیگری بگید به صلاح دید خودش کمتر از 25 ضربه یا بیشتر از 25 ضربه معین کنه. اما حد اینجوری نیست. حد رو وقتی میگن عرض کنم حد زانی 100 ضربه است، یعنی 99 تا نه، یعنی 101 هم نه، باید 100 ضربه زده بشه، دقت میکنید؟ اما میخوام بگم یه وقت هست همه روایات تعبیر به حد کردن، حد رو هم معنای 100 ضربه کردن، اینجا اسمش حد و هیچ کس هم نمیگه این تعذیره، اما یه وقت هست روایاتمون تعبیر به تعذیر میکنه. البته حالا یه روایتی هم ممکنه 25 ضربه رو بگه، اینجا اصلا ممکنه فقیه بگه آقا این حد نیست، 25 ضربه هم که امام فرمودن به عنوان یک حاکم شهر و حکم حکومتی حاکم شهر بوده، ولذا حاکم شهر الان میتونه کمتر از 25 ضربه بزنه، ممکنه بیشتر از 25 ضربه بزنه، ممکنه کسی این حرفو بزنه، ممکنم هست کسی بگه نه این از اون مدل تعذیرایی است که چون امام فرمودن 25 ضربه ما همون 25 ضربه میزنیم، اما چون تعبیر به تعذیر شده ها ما هم میگیم این تعذیر این حد نیست. اون وقت آثاری هم به دنبال داره. البته این بحث که عرض کنم توی بحث تعذیر عرض کنم خدمت شما یه مواردش تعیین شده مقدارش مورد تصریح بعضی از فقهاست، از جمله همینجا که تعبیر به تعذیر آقایون کردن، حرفی از حد نمیذارن. لذا از ابتدا تو اتیان بهیمه گفت چی؟ گفت عذر و اقرم ثمنها. اما در این حال قائلی وجود داره که بگه این عذرت 25 ضربه است. میخوام بگم این 25 ضربه گولتون نزن، این معناش نیست که این حده. نه، تعذیر اگر حد باشه باید 100 ضربه باشه. دقت میکنید؟ این تعذیره به همین بیانی که عرض کردم. نه، گاهی تعبیر خود امام حده، میگه این حد زده میشه 80 ضربه، حد زده میشه 100 ضربه. اما گاهی تعبیر خود امام تعذیره. وقتی تعبیر خود امام تعذیره، حالا البته ممکنه توی یه روایتی هم 25 ضربه رو بیان کرده باشه، وقتی تعبیر خود امام تعذیره یه مقداری مسئله تفاوت میکنه. دوستان بزرگوار، تا به حال ما احکام اتیان بهیمه رو ذکر کردیم. الان میدونید میخوایم بریم سراغ چی؟ خوب دقت کنید به عرض من. میخوایم بریم سراغ این که اتیان بهیمه اگر انجام شد چجوری پیش حاکم ثابت میشه. ایشون میفرماد یک راه بیانه است، یک راه اقرار. آقایون بیانه یعنی چند تا شاهد؟ ایشون میفرماد دو تا شاهد عادل کافیه. مثل زنا و لواط نیست که چهار تا شاهد بخواد. مثل زنا چهار تا شاهد نمیخواد، دو تا شاهد عادل کافیه. اقرار چند مرتبه؟ خب تو زنا و لواط میگفتیم چهار مرتبه طرف باید اقرار بکنه، چون برای عدد چهار در اونجا دلیل خاص داشتیم. اینجا ایشون میفرماد طبق حکم عام اقرار العقلا علی انفسهم جائز، یک بار که اقرار بکنه کافیه. یعنی اگر کسی اومد اقرار کرد نزد حاکم که اتیان بهیمه انجام داده، این یک بار کفایت میکنه. البته یه نکته ای وجود داره و اون نکته این است که اگر به بیانه اتیان بهیمه ثابت بشه، همه اون احکام باره. یعنی چه همه احکام باره؟ یعنی همین آقا تعذیر میشه، همون حیوان اگه گاو و گوسفند و شتره باید مثلا ذبح بشه، سوزانده بشه، نسلش حرامه، گوشتش حرامه، شیرش حرامه، پشمش حرامه، اینه که بعد به وجود میاد. اگر اسب و مثلا قاطر و امثال این هاست باید ببرنش یه بلد دیگه فوراً بفروشنش. همه اون احکام اینجا میاد اگر به بیانه ثابت شده باشه. اما اگر به اقرار ثابت بشه اینجوری نیست. اگر به اقرار ثابت بشه اینجوری نیست، این احکام بار نمیشه. چطور بار نمیشه؟ ببینید دوستان، در صورتی که به اقرار با دقت کنید، در صورتی که به اقرار ثابت شده باشه، اگر فرق میکنه، اگر حیوان ملک خود مقر باشه باز معتقدیم همه اون احکام باره. اقرار کرده اما این گوسفند، این گاو، این شتر مال خودشه، ملک خودشه، باز وجوب ذبح، احراق، حرمت نسل، حرمت گوشتش، همه اینا میاد. اما اگر حیوان ملک غیر باشد، یعنی این آقا اومده اقرار کرده اون گاو و گوسفند شده مال یکی دیگه است، اون اسب و قاطر مال یکی دیگه است، اقرار کرده که اتیان بهیمه کرده نسبت به حیوان غیر، اینجا تعذیر ثابت میشه. یعنی این آقا رو میخوابونن، شلاقش رو میزنن بهش، اقرار کرده دیگه. اما اقرار و لغغلا کمکم کنید، الا انفسهم نافذ، با این اقرار ما نمیتونیم حیوان اون بابا رو بگیریم ذبحش کنیم بسوزونیمش، این حرفا این نمیشه به زور ازش خرید که، این کارو نمیشه انجام داد. اون احکام دیگر ایشون میفرماد چون اقرار در حق غیره، علیه غیره، اونها بار نمیشه، مگر اینکه خود مالک کمکم کنید تصدیق بکنه. یعنی خود مالک بگه آقا این درست میگه، اتیان بهیمه‌ای که میگه درسته. اگر خود مالک اقرار بکنه مسئله متفاوته، احکام بار میشه. نکته بعدی دوستان اینه، گاهی شخص اتیان بهیمه کرده اما نمیخواد اقرار کنه. میدونی خب اقرار که زوری که نیست که، حتی ممکنه مطلوبیت هم نداشته باشه، حتی ممکنه بگیم مطلوبیت هم نداره، چه ضرورتی داره این آقا بره اقرار بکنه؟ علی ای حال یک کسی اتیان بهیمه کرده اما اقرار نکرده پیش حاکم، بینه هم اقامه نشده، اما بین خودش و خدای خودش میدونه این، عرض کنم خدمت شما، اتیان بهیمه رو انجام داده. حالا اومده پیش امام جماعت مسجد، اومده پیش شما میگه آقا، نمیگه خودم، چون اگه بگه خودم که میشه اقرار، میگه یه آقایی یه همچه کاری کرده، حکم چیه؟ از شما میپرسه یه آقایی یه همچه کاری کرده، برای اینکه اقرارم نکرده باشه، یا برای اینکه روش نمیشه، یا برای اینکه آب روش نره، علایانه نمیگه من این کارو کردم، میگه یا آقا این کارو کرده، مسئله چیه، چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید با قطع نظر از ثبوت اندل حاکم، اگر کسی اتیان بهیمه کرد بین خود و خدای خودش، کسی هم خبردار نیست، اینجا باز دو صورت داره. اگر حیوان مال خودشه، اگر حیوان مال خودشه، ظاهر این است که ذبح و احراق لازمه. اگر مثل گاو و گوسفند و شتره، ذبح و احراق لازمه. چرا؟ چون تو روایت دوستان اینطور فرمود ان کانت البهیمه للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها. حرفی هم از ثبوت اندل حاکم یا عدم ثبوت اندل حاکم نزد. اگر این مال خود فاعل ذبحت و احرقت. اما اگر حیوان معکوله نیست، مثل اسب و قاطره، آیا لازمه از بلد اخراج بشه و بی بشه؟ حیوان مال خودشه، بین خودش و خدای خودش یه همچی کاری انجام داده، کسی هم خبردار نیست، حاکم هم خبر نداره، میخوایم ببینیم آیا این اسبو لازمه برداره ببره یه شهر دیگه بفروشه؟ ایشون میفرماد اجود این است که بگیم نه، لازم نیست. چرا؟ چون اولا استصحاب عدم وجود داریم، وجوب داریم، یعنی نصوص دلالتی بر وجوب نداره. تو فرضی که این آقا خودش و خدای خودش خبر داره، کس دیگه خبر نداره. میدونید چرا دوستان میگیم علاوه بر استصحاب این رو میگیم ها؟ میدونید چرا میگیم روایات دلالت بر وجوب ندارن؟ چون روایات که میگفت اینو ببره یه شهر دیگه فوراً بفروشه، میگفت علتش چیه؟ علتش این است که فاعلش سرزنش نشه، این انگوش نمای مردم نشه، هر روز بگن نگاه این همونیه که مثلا فلان کارو کرده. برای اینکه سرزنش نشه، این خبر هی تو ذهن مردم تداعی مثلا نشه، رو این حساب بوده. حالا این بنده خدا خودش خبر داره و بگید خدای خودش، مردم که خبر ندارن که بخوان تعییرش بکنن، سرزنشش بکنن. اون بردن به بلد دیگر و بیعه در بلد دیگر، علتش تو روایات ما اون بود و اون علت در ما نحنفی وجود نداره، درست شد؟ ولذا این که ببره شهر دیگه بفروشه، این عرض کنم خدمت شما لازم نیست. اما اگر حیوان مال غیره، اگر حیوان مال غیره، اینجا آیا لازمه این غرامت بکشه؟ آیا واجبه اتلاف بکنه اون حیوان رو؟ ولو این که بره حیوان رو از صاحبش بخره، پولش رو پرداخت، چون خودش میدونه و خدای خودش دیگه، این حیوان رو بخره، ذبحش کنه، احراق بکنه، آیا لازمه یا لازم نیست؟ ایشون میفهمد ظاهرا این وجوب شراء لازم نیست. ببینید ما وجوب ذبح و احراق رو داشتیم در صورتی که مال خودش باشه، اما وقتی مال خودش نیست، این که لازمه حتما بره بخره بعد عرض کنم ذبح و احراق بکنه، ایشون میگه نه، دلیل نداریم که حتما لازمه بره بخره این کارو بکنه. بله، اگر خرید، اگر مالک شد به هر دلیلی، مثلا با حیوانی که مال پدرش بوده این کار انجام داده، بعد پدرش از دنیا رفته، این حیوان به ارث رسیده به خودش، علی حال اگر واطی به هر دلیل مالک شد، بعد از مالک شدن، ایشون میفرماد اون وجوب اتلاف رو داره. اما تا وقتی که مالک نشده، این لازمه حتما بره بخره. حالا ممکن اصلا صاحبش هم نفروشه بهش، حتی اگر بفروشه اون وجوب شراء لازمه. ایشون میفهمن نه، وجهی نداره که بگیم حتما لازمه بره بخره. البته حالا اگر حیوان به ملک این آقا در نیامد، صاحب اون حیوان از مکه برگشت، از کربلا برگشت، برای بچهش عروسی گرفت، این حیوان رو، همین حیوان موتوعه رو ذبحش کرد، آبگوش درست کرد، این آقا رو هم دعوت کرد آبگوش خوردن، این میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره؟ ایشون میفهمن نمیتونه بخوره. حرمت عقل که برای خودش داره که، حالا لازم نیست بره جار بزنه ها، تو مجلس جار بزنه که آقا این حیوان نمیشه خوردش، بعدش بپرسن چرا، این بگه حالا نمیشه خوردش. نه این خبره نیست، لازم نیست بره جار بزنه، اما بین خودش و خدای خودش بهانه بیاره به خودشو به مریضی بزنه نره اون مجلس که یه وقت اون حیوان رو عرض کنم نخوره. نگاه کنید عبارت رو، و یثبت هذا الفعل به شهادت عدلین، ثابت می شود این فعل، یعنی فعل وطی حیوان اتیان بهیمه، به شهادت دو نفر عادل و بالاقرار مرتن، یک بار اقرار که بکنه کافیه، فی جمیع الاحکام. آقایون جمیع احکام ثابت میشه با این شهادت عدلین و با اقرار، البته با اقرار کی جمیع احکام ثابت میشه؟ ان کانت دابه له، وقتی که دابه مال خودش باشه. چرا؟ لعموم اقرار العقلا، اقرار العقلا علی انفسهم جائز. خب این میگیم اگر اقرار، ببین این چند بار تا حالا گفته ایشون، میگیم اگر اقرار العقلا علی انفسهم جائز، میگه یک بار اقرار کافیه، پس چرا تو زنا گفتید چهار بار، چرا تو لواط گفتید چهار بار، چرا بعضی ها گفتید دو بار؟ میگه خرج منهم مفتقر الى التعدد بنص خاص فیبقى غیره. این حرف همیشگی ایشونه دیگه، هی تکرارش هم کرده. اینا مال وقتی است که دابه مال کی باشه آقایون؟ مال کی باشه؟ مال خودش باشه. و الا تکن دابه تله، اگر دابه مال خودش نیست، اینجا فثابت بالاقرار مطلقا التعذیر خاصتن، اونی که ثابت است به واسطه اقرار، حالا مطلقا یعنی چه یک بار اقرار کنه چه چند بار، یعنی با یک بارم کافیه، اونی که ثابت میشه به اقرار التعذیر خاصتن، فقط تعذیره. یعنی دیگه نمیتونیم زور کنیم مالک رو که بیاد عذاب کنه، احراق بکنه، چون اقرار این آقا که نمیتونه علیه کس دیگه چیزی رو ثابت کنه، دون غیره من الاحکام المذکوره، لانه اقرار فی حق الغیر فلا یسمع، فلا یسمع یعنی پذیرفته نمیشه، الا ان یصدقه المالک، مگر اینکه مالک او رو بگید تصدیق بکنه، صدقه بده، نه ها یصدقه المالک، یصدقه المالک، تصدیق بکنه او رو مالک، یعنی مالک بگه بله این درست میگه، راست میگه که اتیان بهیمه انجام داده، فتثبت باقی الاحکام. چرا؟ چرا اگر تصدیق بکنه مالک اون احکام دیگه هم میاد؟ میگه لزوال المانع من نفوذه هینئذ، نفوذ اقرار در اینجا دیگه مانعی نداره، چون مانع نفوذ چی بود دوستان؟ حق مالک بود. یعنی ما به خاطر رعایت حق مالک اقرار این آقا را علیه مالک نپذیرفتیم، حالا که او خودش تصدیق کرده مانع برطرف شده. هازا به حسب ظاهر، دوستان هازا به حسب ظاهر یعنی چی؟ یعنی به حسب حکم اثباتی عند الحاکم، یعنی وقتی پای حاکم در میانه، حاکم میخواد براش اثبات بشه به اقرار و بیانه، بعد احکام رو جاری کنیم، این مال اونجاست. اما فی نفس الامر، فی نفس الامر یعنی چی؟ یعنی بین خود این آقای واطی و خدای خودش، جدای از بحث حاکم، این امروز این کار رو انجام داد بعد پشیمان شد، حالا اومده پیش امام جماعت میگه آقا من چه کار کنم، یا یه کسی این کار کرده چه کار کنه، فی نفس الامر چه کار کنیم؟ اینجا باز دو قسم میکنه بحث رو، میگه فان کانت البهیمه له، اگر بهیمه مال خودشه، اینجا هل یجب علیه فعل ما ذکر من الذبح والاحراق، آیا ذبح و احراق این حیوان، این گوسفند، گاو، شتر لازمه یا نه؟ میگه از ظاهر و ذالک، ظاهر این است که بله واجبه، لقولهم علیهم السلام فی روایت السابقه ان کانت البهیمه للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها. خب این دیگه حرفی از این که پیش حاکم ثابت شده یا نشده که نزد که، اگر بهیمه مال خودشه حکمش اینه، ولو لم تکن معکوله، اما اگر معکوله نیست، یعنی حیوان مال خودشه و معکوله نیست، مثل اسب و قاطره، ففی وجوب بیعها خارج البلد وجهان، اجود و هما العدم، اجود این است که بگیم نه لازم نیست ببره عرض کنم بفروش بیرون از بلد. چرا؟ لل اصل، کمکم کنید، این اصل یعنی چی؟ این اصل یعنی چی؟ استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم وجوب. این یک دلیل. دلیل دوم این است که روایت شاملش نمیشه و عدم دلالت نصوص علی هذه المورد الخاص. روایات شاملش نمیشه، دلالت نداره نصوص بر این مورد. ولی علتش هم عرض کردم چیه، عرض کنم خدمت شما. ولی تعلیل، این ولی تعلیل در واقع دوستان وجه همین عدم دلالته، دقت میکنید؟ یعنی دلیل جدایی طبیعتا نیست. ولی تعلیل به ان بیعها خارجه لیخفا خبرها، تعلیلی که تو روایات اومده این است که بیع بهیمه در خارج بلد برای این است که خبرش مخفی بمونه و هو مخفی هنا. اینجا که این کار بین خودش و خدای خودش پخش نشده بین مردم که بخواد از اون تعییر در واقع جلوگیری بکنه. اینم عرض کنم خدمت شما مال صورتی که حیوان مال خودش باشه. ولو کاند لغیره، آقایون این لو کاند لغیره عدل چیه؟ اما فی نفس الامر فان کانت له، حکمشو گفتیم. حالا ولو کانت لغیره، اگر حیوان مال غیره بین خودش و خدای خودش این کار کرده، حیوان مال غیره، حاکمم خبردار نشده، اینجا چه کار کنیم؟ فحل یثبت علیه الغرم، آیا لازمه بره پولشو به مالک بده؟ و یجب علیه التوسل الی اتلاف المعکول به اذن المالک ولو به شراء من، آیا واجبه بر این آقا که توسل پیدا بکنه به اتلاف معکوله، یعنی معکوله رو اتلاف بکنه به اذن مالک ولو به واسطه اینکه برش بخره؟ آیا این شراء وجوب شراء هست؟ میفرماید از ظاهر و العدم. آقایون ما ذبح و احراق رو داشتیم، اما طبیعتاً ذبح و احراق مال وقتیه که مال خودش باشه. این که مال غیر باشه واجب باشه این آقا بره بخره هر جور شده راضیش بکنه، اینا دلیل میخواد. ایشون میفهمد از ظاهر و علادم. نعم لو سارت ملکهو به وجه من الوجوب، اگر این بهیمه ملکواتی بشود به وجه من الوجود، حالا یا بخره یا ارث ببره یا به هر دلیل دیگری، اینجا وجب علیه اتلاف المعکوله، باید اون مثل گاو و گوسفند و شتر رو اتلاف کنه. لتحریمها فی نفس العام، چون فعل واقع حرامه، تو اون صورت بالا هم که گفتیم واجب نیست بخره، حرام هستا، ولی تا خودش نمیتونه بخوره، اما چون دیگران نمیدونن اگه بخورن اشکال نداره. و فی وجوب کونهی به ذبح ثم الاحراق وجه قوی، در این که آیا واجبه که عرض کنم ذبح بکنه ثم الاحراق تو وقتی که مالک میشه ها، یعنی بعد از این که مالک شد، وجه قوی وجود داره که باید ذبح و احراق بکنه. یعنی کونهی زمینش رو بزنید به اطلاف، اطلاف باید به همین شکل ذبح و احراق باشه. ولو لم تنتقل الى ملکه، حالا اگر به ملک این آقا وارد نشد، لکن ذبح حل مالک یا غیر مالک، خود مالک ذبحش کرد یا نه فروخ به یک شخص ثالث او ذبحش کرد و این آقا رو هم دعوت کرد که بیاد ها ولیمه مثلا مکهشو بخوره، لم یحل الفاعل الاکل من لحمها لعلمه به تحریمه، تو اون که میدونه، حالا بقیه نمیدونن، اون که میدونه حرامه که. و کد القول فی نسل این حیوان، لبن این حیوان و نه. آخر دعوانا الحمد لله. بله نسل حیوان دیگه، نسل متجدد رو میگفتیم حرامه دیگه، لذا اگر این حیوان